أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به آیه شریف برای اعتبار و شرطیت بلوغ در صحت معاملات، تقریبی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده عبارت از این بود که در این آیه شریفه دو تا احتمال هست. احتمال اول اینه که حتی اذا بلغ النکاح در این قسمت غایت هست، ولی غایت خارج از مغیا هست. و اون عبارت بعدی که فهم آنستم من هم رشدن، این تفریع بر ابتلاء قبل از بلوغ، نه تفریع بر ابتلاء مستمر الى ما بعد البلوغ. این احتمال اول که نتیجه این احتمال اینه که رشد به تنهایی کافی برای صحت معاملات هست. احتمال دوم فرموده اینه که حتی برای غایت باشه، غایت داخل در مغیا هست. و طبعا این عبارت فین آنست و من هم رشدن، این تفریع بر ابتلاء بعد البلوغ، ابتلاء و امتحان مستمر الى بعد بلوغ، الى زمان البلوغ. بر اساس احتمال دوم آیه دلالت میکنه بر اعتبار بلوغ و رشد هر دو در صحت معاملات، یعنی صحت معامله متوقف بر اجتماع هر دو خصوصیت هست، هم بلوغ هم رشد. دو تا احتمال در آیه هست، منتها ایشون فرمودن در دوران بین این دو احتمال ظاهر احتمال دوم هست نه احتمال اول، و احتمال اول صحیح نیست. دو وجه در تغییرات منیت الطالب برای رد احتمال اول، که نتیجهش تعین احتمال دوم باشه ذکر فرمودن. وجه اول این بود که احتمال اول اقتضا میکنه که مقتضای احتمال اول اینه که قبل از بلوغ رشد کافی هست و بعد از بلوغ رشد اثر نداره. قبل از بلوغ رشد کافی هست و بعد از بلوغ رشد اثر نداره. به مجرد بلوغ مال به یتیم دفع میشه ولو رشیدم نباشه، به مجرد بلوغ مال به او ده میشه. به این معنا قابل التزام نیست، مخالف با آیه قبلی هست. این وجه اول بود. وجه دوم این بود که اگر مجرد ابتلا کافی باشه برای جهت معامله و بلوغ مدخلیتی نداشته باشه، لم یکن وجهون لذکر حتی اذا بلغو در اون صدر آیه، این ذکرش بلاوش خواهد بود. به حال این که ذکر این قید در آیه بر اساس یک نقطه حتما هست، این طور نیست که بلاوجه هم باشه. اینا دوتا وجه بود برای رد احتمال اول و ظاهر بودن احتمال دوم. در کلام مرحوم امام مناقشه شده در این تقریب استدلال به این بیان که فرمودن ما اصل مدعا را قبول داریم، که در دوران بین احتمال اول و احتمال دوم ظاهر احتمال دومه، ظاهر احتمال دوم به ترکیب مذکور در عبارت منیه، ولا از نظر شماره احتمالات در کلام مرحوم امام احتمالات متعددی ذکر شده که این بله میشه احتمال دوم به ترکیب مرحوم ناینی، میشود احتمال سوم. ولی حالا با حفظ همون شماره های مرحوم شماره تقریب مرحوم ناینی حساب میکنیم. مرحوم امام فرمودن که اصل مدعا قابل مورد قبوله که آیه ظاهر در همین احتمال دومی دارد که شما میگویید که این فین آنست و من هم رشدن تفریع بر امتحان و ابتلاء، امتحان و ابتلاء مستمر الى بعد بلوغه که در نتیجه آیه دلالت میکنه بر شرطیت بلوغ و رشد معن. ولی اون دو نکته‌ای که دو وجهی که شما ذکر کردید برای تعین احتمال دوم، برای ظهور ظاهر بودن آیه در احتمال دوم و رد احتمال اول، اون دو وجه صحیح نیست. مدعا مورد قبوله ولی دلیلی که شما اقامه کردید اون دلیل صحیح نیست، دلیل تمام نیست. فرمودن که این بله ما هم قائل به ازهریت آیه در این احتمال هستیم، ولی نه به بیانی که بعض العازم بله ذکر فرمودن که اشاره به مرحوم ناینیه. اون دو وجهی که بعض العازم ذکر کردن اون دو وجه تمام نیست. اما وجه اول که مرحوم ناینی فرموده بودن که وجه اول برای رد احتمال اول، وجه اول اینه که فرمودن بنابر احتمال اول مفاد آیه این می شود که قبل از بلوغ روش کافی هست، قبل از بلوغ روش کافی هست و بعد از بلوغ روش لازم نیست، خود مجرد بله بلوغ کافیه و این منافات با آیه قبلی داره. مناقشه مرحوم امام در این وجه اول اینه که فرمودن این وجه اولی که در کلام مرحوم ناینی ذکر شده و اصلش از مرحوم طبرسی در مجمع البیان هست، این وجه در کلام مرحوم طبرسی در مجمع البیانه، این وجه اول دلیل بر مقصود مرحوم ناینی که مدعا هست، مدعای مشترک بین ما و مرحوم ناینیه، این وجه اول دلیل بر مدعا نمی شود، بلکه اصلا وجه اول مؤید احتمال اول میشه که شما در مقام رد احتمال اول و اثبات احتمال دوم هستید. این وجه اولی که ذکر کردید که از مجموع بیان اخذ شده، این وجه اول نه تنها احتمال دوم را اثبات نمی کنه بلکه احتمال اول را اثبات می کنه. نه تنها بله موجب رد احتمال اول نمی شه بلکه مؤید احتمال اول هست. چرا مؤید احتمال اول هست؟ چون بر اساس فرمودن به خاطر این که احتمال اول چی بود؟ احتمال اول این بود که روش کافیه، مجرد روش در صحت معاملات کافیه. این بله استفاده‌ای که شما در وجه اول استفاده کردید از آیه قبلی، استناد به آیه قبلی مؤید احتمال اوله، نه مخرب احتمال اول، نه مبطل احتمال اول. چرا؟ به خاطر این که ما به آیات قبلی که مراجعه بکنیم، آیه اول که دلالت میکنه بر این که آتل بر که اموال یتاما رو به اونها بدید، آتل یتاما اموالهم، این آیه دلالت میکنه بر این که اموال یتاما به اونها داده میشه چه سفی باشن چه سفی نباشن، آیه اول مطلقه. بعد از آیه اول در آیه 5 بله فرمودن ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. این آیه بعدی که فرموده لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اگه مراد از اموالکم در اینجا همون اموال یتاما باشه، چون درش بحثه. حالا بنابر این که اموالهم اموالکم به معنای اموالهم باشه، یعنی اموال یتاما باشه. حالا چرا از اموال یتاما تعبیر شده به اموالکم، اون خودش یک نکته ای داره، ولی حالا چون اینجا مفروغ عن بین الطرفین هست دیگه در این رسوال بحث نکردم. بنابر برداشت شما که بعضی دیگر هم این رو گفتن، اگر مقصود از اموالکم اموالهم باشه، آیه این آیه بعدی که لا تؤتوا السفهاء اموالکم، این آیه دلالت میکنه به اینکه اموال یتاما را در صورتی به اونها میشود داد که اونها رشید باشن. اگر سفی باشن نمیشود اموال یتاما را به اونها داد. پس این آیه بعدی میگوید در فرض سفاهت سفی بودن اموال به اونها داده نمیشه. آیه اول مطلق بود. جمع بین آیه اول، آیه قبلی و آیه لا تؤتوا السفهاء، جمع بینهما اقتضا میکنه که برای بله دفع اموال به یتاما احراز رشد بشه. اگه سفی باشن اموال داده نشه، اگه رشید باشن اموال داده بشه. خب این نتیجه‌ای که ما از جمع بین آیه لا بله بین آیه آتل یتاما اموالهم و آیه لا تؤتوا السفهاء اموالکم، از جمع بین این دو میگیریم، نتیجه این جمع این همون احتمال اولی هست که شما دارید میخواستید اون رد بکنید. پس آیات قبلی، مراجعه به آیات قبلی، نه تنها احتمال اول را رد نمی کنه، بلکه مراجعه به آیات قبلی باعث میشه که در مقام جمع بین دو آیه قبلی ما به نتیجه برسیم که اون نتیجه این احتمال اوله. پس چطور شما در با استناد به آیه قبلی میخواستید احتمال اول را رد بکنید و نتیجه بگیرید، استظهار بکنید احتمال دوم را؟ و این نتیجه دوتا آیه اینه. منتها فرق بین خود آیه مورد بحث که بله وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، بین خود این آیه مفاد این آیه مورد بحث و اون دو آیه‌ای که جمع بینهما اقتضا میکنه شرطیت رشد را، فرقش فقط در همینه که در این آیه مورد بحث کیفیت بله احراز رشد در مقابل سفاهت بیان شده، فرموده که اینه که اونها رو امتحان بکنید. اصل اعتبار رشد از هر دو استفاده میشه، منتها از آیه مورد بحث کیفیت احراز هم معلوم میشه. و الا از نظر مفاد آیه مورد بحث با آیات قبلی، یعنی با جمع بین آیه بله آتل یتاما اموالهم و آیه لا تؤتوا السفهاء اموالکم، از نظر نتیجه که اعتبار رشد و کفایت رشد در صحت معامله باشه، در این قسمت با هم دیگه فرقی ندارن. پس این وجه اولی که شما برای رد احتمال اول و تعیین یا استظهار احتمال ثانی بیان کردید، این وجه تمام نیست. این بله مناقشه مرحوم امام در وجه اولی که در کلام مرحوم ناینی ذکر شده، ولی به نظر میرسه که این مناقشه تمام نیست، چون اون چی که در وجه اول مرحوم ناینی به اون نظر دارن اینه که ایشون فرمودن که بله بر اساس احتمال اول فرض اینه که در احتمال اول غایت خارج از مغیا هست. غایت وقتی خارج از مغیا بود و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، میگوید که این امتحان کردن مال قبل از بلوغه، امتحان کردن مال قبل از بلوغه، تا زمان بلوغ امتحان کردن هست، ولی بعد از بلوغ دیگه امتحانی در کار نیست، امتحان مجال ندارد. با توجه به این که غایت خارج از مغیا هست، این بله آیه بر اساس احتمال اول دلالت میکنه بر این که سلام علیکم، آیه بر اساس احتمال اول دلالت میکنه بر این که بله امتحان کردن برای این که شما روش را بفهمید، این امتحان کردن که برای احراز رشته فقط مال قبل از بلوغ هست، ولی به مجرد این که بالغ شدن این حکم منتفی میشه دیگه، یعنی دیگه اونجا برای دفع مال احراز و رشد لازم نیست. خب وقتی برای دفع مال احراز رشد لازم نیست، معناش اینه که به مجرد بلوغ و ان لم یکونوا راشدین اموال به اونها داده میشه. اونی که مرحوم نائینی استفاده کرده، صرف این که قبل از بلوغ رشد بله کافی هست، این قسمت فقط نیست، رشد لازم هست، امتحان کردن قبل از بلوغ لازمه، فقط این مقدار نبود، یه زیلی داشت، اون زیل که اضافه بشه به قسمت اول استدلال احتمال اول رو رد میکنه. اون زیل این بود که این آیه بنابر احتمال اول دلالت میکنه بر این که زمان ابتلا قبل از بلوغ دیگه، بعد از بلوغ دیگه ابتلایی در کار نیست. خب وقتی ابتلایی قبل از بلوغ در کار نبود دیگه، در اینجا بنابر بله بعد از اون این امتحان، این احراز و رشد دیگه وجوب نداره، لزوم نداره. معنای این که لزوم نداره چیه؟ معنایش این که به مجرد بلوغ مال به اینها داده میشه، و این لم یکون راشدین، چون مقتضاش این هست. مرحوم نائینی فرموده که این مقتضا با اونچه که آیه قبلی دلالت میکرد مخالفت داره. چرا؟ چون آیه قبلی میگفت که مال رو به سفی ندید، اموال یتاما به یتامایی که سفی هستن رشید نیستن به اونها ندید. این عنوانی که سفی هست و رشید نیستن به اونها ندید، این عنوان هم سفیه قبل از بلوغ را میگیره، هم سفیه بله بعد از بلوغ را میگیره. آیه قبلی کلن میگوید مال به سفی داده نشه، اعم از این که سفی بالغ باشه یا غیر بالغ باشه. پس آیه قبلی دلالت میکنه بر منع دفع مال به سفی حتی بعد بلوغ. احتمال اول مقتضایش جواز دفع مال به یتیم بعد البلوغ هست، و ان لم یکن رشیدن، این با آیه قبلی تنافی داره. اونچه که مفاد آیه قبلی هست، کفایت رشد فقط قبل از بلوغ اعتبار رشد فقط قبل از بلوغ نیست، بلکه ما یستفاد از آیه سابقه اعتبار رشد هست مطلقا، چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ. و احتمال اول نتیجهش اعتبار رشد هست به تنهایی در قبل از بلوغ، ولی بعد از بلوغ دیگه رشد لازم نیست. این قسمت باعث میشه که مخالفت با آیه قبلی پیدا بشه. پس این که در وجه اول مرحوم نائینی فرمودن که مقتضای احتمال اول قابل التزام نیست، چون مقتضای احتمال اول جواز دفع مال به یتیم بعد البلوغ هست و این لم یکن رشیده و این لم یکن راشدی، این وجه با این تقریب تمام میشه و اشکال مرحوم امام به این وجه اول وارد نمیشه. در صورت اشکال وارد میشد که بله این وجه اول مرحوم نائینی فقط در همین حد باشه که قبل از بلوغ امتحان شرطیت داره و نسبت به بعد از بلوغ آیه نظر نداشته باشه، ولی با توجه به توجیهی که مرحوم نائینی دادن، از عبارت مرحوم نائینی یعنی استفاده میشه، از تعبیرات در تقریرات ملیت و طالب استفاده میشه، این وجه اول در حقیقت یک زیلی داره که به ملاحظه زیل مخالفت پیدا میشه بین مفاد این آیه مورد شیش، آیه مورد بحث که شیش باشه، بین مفاد این آیه علل احتمال الاول با مفاد آیه قبلی که لا تؤتوا السفهاء اموالکم باشه. خب این بله مربوط به مناقشه مرحوم امام در وجه اولی که ذکر شده در کلام مرحوم نائینی لرد احتمال اول و استظهار احتمال ثانی. اما وجه دوم در کلام مرحوم نائینی این بود که فرموده بودند که اگر بله فرموده بودند که اگر این فین آنستم رشدن فتفع و الیهم اموالهم، اگر این تفریع باشد بله اگر تفریع باشد بر رشد قبل از بلوغ، تفریع باشه بر رشد قبل از بلوغ که مقتضای احتمال اول هست و بله تفریع باشه بر رشد قبل از بلوغ، نه اینکه تفریع باشد بر رشد مع البلوغ، رشد بعد از بلوغ نباشه، اگه اینطور باشه لم یکن وجهون ده جعل غایت الابتلا هو البلوغ، وجهی نداشت که در ابتدای آیه بفرماید حتی اذا بلغ النکا، این اذا بلغ النکا رو به عنوان غایت وجهی نداشت ذکر بکنه، بلکه لکان المناسب ان یقول ان یقال وابتلوا الیتاما به نحو مطلق فین آنست و منهم رشدن، دیگه کلمه حتی اذا بلغو جا نداشت. اینکه حتی اذا بلغو آورده شده در آیه برای بیان نکته‌ای هست که اون نکته همینه که رشد باید بعد از بلوغ هم ادامه داشته باشه تا دفع مال به یتیم باشه، به یتیم بشه. این وجه دومی بود که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده. مرحوم امام در نسبت به این وجه دوم مناقشه‌ای که دارن اینه که فرمودن که نه میشه بله توجیه کرد بله ذکر حتی اذا بلغ النکاح جعل غایت برای رشد، میشود این رو توجیه کرد به این که بله هر چند اونی که مفاد آیه هست احتمال اول هست، یعنی کفایت و رشد فی دفع الاموال احتیاج بلوغ نداره، ولی در این حال این بلوغ به عنوان غایت در قسمت اول آیه ذکر شد به این خاطر لعجل افهام این که این لزوم ابتلا امتحان کردن یتیم از جهت این که بفهمن که آیا رشید از یا رشید نیست، این لزوم ابتلا مال قبل از بلوغه، به خاطر این که معلوم بشود که این رشید هست یا رشید نیست. اما نسبت به بعد از بلوغ، اما اذا انتهى الى البلوغ، دیگه به سن بلوغ رسید، اینجا دیگه ابتلا امتحان کردن یتیم برای دفع مال لازم نیست، چون خود بلوغ یک موضوع مستقلی برای دفع ماله. در حقیقت ممکنه هم رشد موضوع مستقل باشه برای دفع مال به یتیم، بلوغ هم موضوع مستقل باشه برای دفع مال به یتیم. خب این با توجه به این که با توجه به این احتمال که یحتمل ان یکون موضوع یحتمل ان یکون بلوغ به نفسهی موضوع مستقل لوجوب دفع مال الی الیتیم باشه، رشد هم موضوع مستقل باشه، این جعل اذا بلغ النکاح به عنوان غایه توجیه میشه. اینطور نیست که بله صحت این جعل بلوغ به عنوان غایه متوقف بر این باشه که فین آنستم رشدن تفریع بر مجموع باشه، نه، ولو تفریع بر خصوص ابتلای قبل از بلوغ هم باشه یمکن که برای این قید، برای ذکر این قید یک وجه ما ذکر کنیم و اون وجه اینه که خود همین بله بلوغ یه موضوع مستقلی است که در این مورد دیگه احتیاج به امتحان و احراز رشد اینها نداره. در حقیقت برای دفع مال به یتیم دو تا ملاک هست، یک ملاک رشد سواء امکان رشیدن قبل از بلوغ امکان رشیدن بعد بلوغ، یکی هم خود بلوغ، خود بلوغ به تنهایی موضوع مستقلی است. با توجه به اینکه احتمال دارد خود بلوغ موضوع مستقل باشه دیگه بله این وجه ثانی مرحوم ناینی که فرمودن لو لم یکن قوله تعالی فتوه و تفریعا علی احراز رشد بعد البلوغ لم یکن وجه لجعل غایت ابتلاء و البلوغ، این وجه تمام نمیشه. این مناقشه نسبت به وجه دوم فرمودن روی حساب این وجه دوم مذکور در کلام مرحوم ناینی لرد احتمال اول و استظهار احتمال ثانی، بله این تمام نیست، بلکه این میشه از مرجحات احتمال اول، میشه این را موجب تأیید احتمال اول حساب بکنیم، نه اینکه تخریب بکنه احتمال اول را. ولی به نظر میرسه که این مناقشه، یعنی مناقشه در وجه ثانی، به این تعبیر که در کلام مرحوم امام اومده به این صیغه و این تعبیر تمام نیست، چون این مناقشه که در کلام مرحوم امام اومده خب ممکن از این جواب داده بشه، به این که بله با توجه به آیات قبلی که فرمودن سفاهت مانع از اعطاء ما ایتاء مال به یتیم میشه و شرط دفع مال به یتیم اینه که صفی نباشه، باید رشید باشه، لا تتصفوا اموالکم التي جعل الله لكم قياما، با توجه به آیه قبلی ممکن نیست که بلوغ موضوع مستقلی لدفع مال الی الیتیم باشه، چون اگه بلوغ موضوع مستقلی باشه یعنی سواء امکان رشیدن ام لم یکن رشیدن مال به اونها دفع میشه. این احتمال که بلوغ موضوع مستقل باشه در مقابل رشد، این احتمال قابل التزام نیست به برکت آیه قبلی که لا تصفها اموالکم، که دلالت میکنه بر اعتبار رشد به این که به صفی نمیشود مال داد، این هم اطلاق داره، اطلاقش میگیره هم فرض قبل از بلوغ را هم فرض بعد از بلوغ را. خب با توجه به اینکه آیه قبلی اعتبار رشد را به نحو مطلق دلالت داره، اعم من قبل البلوغ و بعد البلوغ، دیگه این احتمال که شما بر اساس اون احتمال توجیه کردید، فرمودید ما بر اساس این احتمال میتونیم توجیه بکنیم ذکر حتی اذا بلغ النکاح به عنوان غایه، این توجیه به هم میخوره دیگه، این توجیه در صورتی صحیح است که یمکن ان یکون البلوغ موضوعا مستقلا، ولی وقتی گفتید موضوع مستقل نمیتونه باشه به خاطر آیه قبلی دیگه این توجیه تمام نیست. بله ممکنه به این وجه ثانی بله مرحوم ناینی اشکال بشه به این بیان که در اینجا بله حتی اگر ما احتمال اول را که کفایت رشد برای دادن مال به یتیم باشه، احتمال اول را قبول بکنیم، به این که قبل از بلوغ هم اگر یتیم رشید باشد مال رو به اونها میتون دفع کنیم، حتی بر اساس احتمال اول هم این قید اذا بلغ النکاح حتی به عنوان قید توجیه داره. توجیهش به اینه که ولو قبل از بلوغ، قبل از بلوغ رشد کافی هست، ولی چون قبل از بلوغ رشد در سبی به صورت متعارف معلوم نمیشه، در صدر آیه فرموده از راه امتحان شما احراز بکنید رشد را، احراز بکنید که سبی رشید هست، یتیم رشیده، تا مال رو به اونها بدید. اما دیگه این امتحان کردن برای احراز رشد تا قبل از بلوغ دیگه، از بعد از بلوغ به بعد امتحان کردن لازم نیست، نه اینکه رشید بودن لازم نباشه، امتحان کردن لازم نیست. روی این حساب بنابر احتمال اول هم جعل بلوغ غایتاً معنا داره، چون بر اساس احتمال اول هم ولو رشد کافی هست، ولی این کفایت رشد قبل از بلوغ، بله کفایت رشد قبل از بلوغ در صورتی هست که یتاما امتحان بشن و با امتحان معلوم بشه که اینها رشیدن. این امتحان کردن مال قبل از بلوغه، بعد از بلوغ این امتحان کردن لازم نیست، چون نوعا غالبا بلوغ همراه با رشده، چون به صورت نوعی بلوغ همراه با رشد هست، دیگه احتیاج به امتحان کردن نداره، اماره غالبیه میشه دیگه، غلبه اماره برای تحقق رشد میشه. روی این حساب اینطور نیست که اگر ما احتمال اول را قبول کردیم، لم یکن وجهون لجعل غایت الابتلا هو البلوغ. به این تعبیر میشه در وجه ثانی کلام مرحوم نائینی مناقشه کرد، اما نسبت به وجه اول، نسبت به مناقشه به صیغه‌ای که در کلام مرحوم امام ذکر شده، نسبت به اون ممکنه جواب داده شه. وقت نتیجه بحث اینجا این شد که بر اساس مطالبی که مرحوم نائینی فرمودن، بله در تعیین احتمال دوم و رد احتمال اول وجه اول مرحوم نائینی تمامه، اما وجه دوم تمام نیست. وجه اول تمامه به خاطر این با اون توضیحی که داده شد، اما وجه دوم تمام نیست به خاطر اینکه قابل توجیه هست، جعل و آزا غایتن، این قابل توجیه هست. این بله بررسی مناقشه مرحوم امام در این وجه، در این دو وجهی که در کلام مرحوم نائینی بوده. در فقه العقود بله در بررسی کلام مرحوم نائینی در این قسمت فرمودن که این مرحوم نائینی تعبیراتش در تغییرات منیت الطالب با تغییرات مکاسب و بی، تغییر مرحوم آملی هست، مختلفه به حسب تغییرات منیت و طالب. این اشکال اول مرحوم امام وارد هست، چون یعنی وارد میشه به این جهت که در تغییر اول، در تغییرات منیت و طالب، مرحوم نائینی برای رد احتمال اول از آیات قبلی استفاده کرده، ولی در تغییرات منیت و در تغییرات مکاسب و بی که اینطور نیست که از آیه قبلی استفاده کرده باشه، بلکه با به حسب اونچه که از تغییرات مکاسب و بیع استفاده میشه، در حقیقت یک وجه بیشتر در کلام مرحوم نائینی ذکر نشده، یک وجه ذکر شده و اون عبارت از اینه که مرحوم دو وجه نیست، یک وجه منتها دو شق داره، دو تقدیر داره، نه اینکه دو وجه باشه. بیان مرحوم نائینی به حسب اونچه که از مکاسب و بی تبریدات مکاسب و بی استفاده میشه اینه که ایشون فرمودن که، یعنی میشه حاصل مرحوم نائینی، حاصل فرمایشات مرحوم نائینی و مراد مرحوم نائینی رو اینطور توضیح داد که در این آیه شریفه فین آنست و من هم رشدن فتوا و الیهم اموالهم، مدعا اینه که مرحوم نائینی میفرماید که در میان این دوتا احتمال ظاهر احتمال ثانی هست نه احتمال اول. چرا؟ به خاطر این که اگر این فین آنست و من هم رشدن فتوا و الیهم اموالهم اگر تفریع باشد بر ابتلای قبل از بلوغ، فقط ابتلای قبل از بلوغ، نه ابتلای مستمر الی بعد البلوغ که مقتضای احتمال ثانی بود، بلکه تفریع باشد بر ابتلای قبل از بلوغ، بر ابتلای قبل از بلوغ، خب اینجا نتیجه میشه که رشد به تنهایی کافیه برای دفع مال به یتیمه. اگر این فین آنستم رشدم تفریع بر این باشه، اینجا دو تا فرض هست که هیچ یک از این دو تا فرض قابل التزام نیست. در این تقدیر ما بین دو فرض باید، یعنی امر مردد بین دو فرض می شود که هیچ یک از این دو تا فرض بله قابل التزام نیست. یا گفته میشه به این که رشد به تنهایی کافی هست برای دفع مال به یتیم و بلوغ به تنهایی هم کافی هست برای دفع مال به یتیم، بلوغ به تنهایی هم کافیه برای دفع مال به یتیم، ولو لم یکن یتیم رشیدم، ولو بعد از بلوغ رشیدم نباشه، خود بلوغ به تنهایی کافی است، یعنی کل من هما موضوع مستقل لدفع مال الی یتیم. یا این یک فرض، یا اینکه نه، گفته میشه به اینکه نه، رشد به تنهایی مجوز دفع مال به یتیمه، رشد به تنهایی رشد مجوز دفعه، چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ، اما بلوغ هیچ اثری نداره، هیچ دخلی نداره، بلوغ هیچ دخلی نداره. این فرض دوم. فرض اول چی شد؟ فرض اول اینه که کل من هما موضوع مستقل دفع المال، همونطور که رشد بدون بلوغ کافی هست، بلوغ بدون رشد هم کافیه برای دفع مال به یتیم. این فرض اوله. فرض دوم اینه که نه، بلوغ از هیچ اثری نداره. مرحوم نائینی به حسب اونجه که در تغییرات مکاسب و بیع اومده فرموده که این دوتا، هیچ از این دوتا فرض قابل التزام نیست، اما فرض اول که کل من هما موضوع مستقل باشه، رشد به تنهایی کافی باشه، بلوغ هم به تنهایی کافی باشه و این لم یکن این یتیم رشید، این قابل التزام نیست. چرا؟ چون با آیه قبلی نمیسازه. فرض اول قابل التزام نیست، البته در بله فرض اول قابل التزام نیست، در تغییرات نگفته که این با آیه قبلی نمیسازه، بلکه گفته که اصلا این قابل التزام نیست چون با مسلمات سازگاری نداره. از خارج معلومه که به شخص بالغ، اگر مالک بالغ باشه در حالی که رشید نباشد، به اون نمیشود مال را داد. این که بله رشد مدخلیت داره و بلوغ موضوع مستقل نیست، این امر واضح هست، فی حد نفسی معلوم هست و از مقطوعاته، ولی در این حال میتوان برای رد فرض اول از آیه قبلی هم استفاده کرد. که آیه چون آیه قبلی میگه به سفی مالشو مال رو به سفی ندید، ولی در تغییرات مکاسب و بیع دیگه به آیه قبلی استدلال نشده، بلکه اینو از مسلمات گرفت که دفع مال به سفی بعد البلوغ در ولو بالغ هم شده باشه ولی سفی هست دیگه این دفع لازم نیست. پس فرض اول قابل التزام نیست چون خلاف مسلمات و مقطوعات و از طرفی خلاف ما یدل علیه آیه لا تؤتوا السفهاء اموالکم میشه. اما فرض دوم این بود که نه، رشد به تنهایی کافی است، سواء کان قبل از بلوغ بعد از بلوغ. بلوغ هیچ نقشی نداره، هیچ دخالتی در صحت تصرفات مالکین نداره. این فرض دوم اگه باشه اشکال در این فرض دوم هم. که اگر بلوغ هیچ نقشی نداشته باشه، اگر بلوغ هیچ نقشی نداشته باشه دیگه بله، در لم یکن وجه لذکر حتی اذا بلغ النکاح در آیه شریفه. پس به حسب تغییرات مکاسب و بیع برای رد احتمال اول مرحوم ناینی دوتا وجه ذکر نکرد، یک وجه مشتمل بر شقین ذکر کرد. فرمودم که بله بنابر این که تفریع بر ابتلا و احراز و رشد قبل از بلوغ باشه، دو تا فرض در بین هست که لا یمکن یلتزم به عهد فرضه، به هیچ به واحد من الفرضه نمیشه التزام پیدا کرد. نسبت به دومی که همینه، نسبت به اولی وجهش معلوم شد، نسبت به دومی همین عبارتی که فرموده لم یکن وجه لذکر بلوغ در عنوان قایت، برخلاف این که ما معنای ثانی رو قائل بشیم، که اگه معنای ثانی رو قائل بشیم این تفریع مناسبی هست، ذکر این قایت در اینجا ذکر شده اذا بلغ النکاح، این امر وجیه هست که در اینجا اومده. خب این بله بیانی که در فقه العقول اومده و ایشون فرموده که ممکنه اون کلام مرحوم ناینی در منیت و طالب هم اون در حقیقت مراد مرحوم ناینی نباشه، مقرر بر اساس برداشت خودش اینطور تقریر کرده، ویلا مراد مرحوم ناینی نیست. مراد مرحوم ناینی همینه که یک وجه بیشتر در اینجا نداریم. حالا بر اساس اینکه یک وجه باشه دوباره همون مطالب اینجا پیاده میشه دیگه، نسبت به اون فرض اول، نسبت به فرض اول بله اگه یک وجه ذکر شده باشه، نسبت به فرض اول اشکال مرحوم ناینی وارد هست که این فرض لا یمکن التزام بهی لکونی خلاف مسلمات و لکونی مخالفند آیه قبلی، ولی نسبت به فرض دوم این قابل توجیه هست به همون بیانی که گفته شده، به خاطر اینکه ممکنه بله بلوغ به صورت واقعی در صحت تصرفات هیچ نقشی نداشته باشه، ولی در این حال به عنوان چون حالت اماریت نسبت به رشد را داره، این اماره بودن باعث شده که در این آیه شریفه به عنوان غایت در این مورد ذکر شده باشه.